بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث در مواقف حضرت ابراهیم در آن حدی که در قرآن کریم مطرح است که سؤال انگیز شده است. یکی از آن موارد در سوره صافات آیه 83 تا 90، البته تمام آیات را من ننوشتم ولی آیات مربوطه اینان، شاهدمون این تیکشه: فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین. قوم ابراهیم روز عیدی بود، آهنگ خروج از شهر کرده بودند. آمدن به ابراهیم گفتن که تو هم همراه ما بیا، ولی ابراهیم قصد دیگری داشت، میخواست اینها را از شهر بیرون ببرد تا اینکه کسی نباشد و اون قصدی را که میخواد بر سر بت‌ها انجام بدهد بدهد. لذا حضرت ابراهیم نگاهی کرد در ستارگان و گفت من مریضم، یعنی نمیتونم بیام برای شما. فتولوا عنه مدبرین، اونها هم او را ترک کردند و رفتن. شاهد سر این است که فنظر نظرتن فی النجوم، نگاهی در ستارگان افکند و گفت که من مریض هستم. این انی سقیم یعنی چه؟ حضرت ابراهیم که مریض نبود، و چرا نظر در ستارگان افکن؟ میگویند چون علم نجوم که اصطلاحاً تنجیم میگیم، چون یه علم نجوم داریم و یه علم تنجیم داریم. علم نجوم یعنی ستاره شناسی، این علمی شریف و حرکات و تمام به حساب مدارات ستارگان به طور منظم به دست میاد و تمام این فصول و این دگرگونی هایی که در آسمان و زمین رخ میدهد به وسیله این حرکات قبلا روشن میشه که این ستاره شناسی است. چه وقت میدونن خسوف میشه، کسوف میشه، یا اینکه چه میشه، این چیزها مربوط به ستاره شناسی است که علم شریفی است که علم فلکیاتش هم بهش میگن. و اما علم تنجیم این است که از روی این حرکات ستارگان حوادث را حدس بزنن، اوضاع کواکب در این ماه دلالت دارد بر اینکه مثلا گرانی می شود، ارزانی می شود، جنگ می شود، صلح می شود، کسی می میرد، کسی چه، از این جور چیزا قحطی ایجاد میشه یا فراوانی میشه. این مطالب را میخوان از روی حرکات کواکب تشخیص بدن. این تنجیمه، این از که در شرع ازش مذمت شده، یعنی چنین چیزی نیست. تازه خود این هم دو قسمه تنجیم، یک قسمش باز جایزه، یک قسمش حرام است و شرک است. قسم جایزش این است که این حرکات کواکب را دلیل میگیری نه مؤثر، مثل که حرکت شمس و قمر را زیر نظر میگیری، میدونی در این مدار که قرار گرفته ان فلان روز فلان ساعت زمین بین آفتاب و ماه حائل میشه، ولذا خسوفی در قمر حادث میشه. خب از حرکت فعلی پی به خسوف آینده میبری، این چه اشکال داره؟ حالا اینهایی که در این مال نجومه، این اصلا اشکال نداره، این برای مثال زدن. حالا اینها از این که مثلا فلان دو ستاره با هم مقترن شوند، میفهمن که قحطی یا فراوانی در جهان رخ میده، یعنی این اقتران یا افتراق ستارگان را دلیل میگیرن، نشانه. این اشکال شرعی نداره اما دروغ است، چنین چیزی نیست. اوضاع کواکب اصلا دلالت بر این مطالب ندارد. اما حالا کسی گفت کار حرامی هم انجام نداده. اما یه قسمش هست که شرکه، و اون این است که خود این حرکات کواکب مؤثر در حوادث جهان هستن، این شرک است، این اصلا حرام است. و اونی که بیشتر در شرع نکوه شده این قسمه که مؤثر دانستن است، اما صرف دلیل دانستن این عرض کردیم واقعیت ندارد، گرچه گفتند ها. نه خودش دروغ نمیگه، خودش عقیدش همینه، خودش عقیدش اینه که هرگاه در آسمان سرخی رخ داد این جنگی واقع میشه. اینو میگه ما به تجربه به دست آوردیم. خیلی خوب، از این چیزا کتابهای زیادی هم هست، ما در اختیار داریم این کتابا را. اما این نمیتونه کلیت داشته باشه، این که میگیم دروغ است کلیت ندارد، یه مقارنات اتفاقی است، حتی دلیلیت هم نداره. خب حالا میخوایم اینو عرض بکنیم که در زمان حضرت ابراهیم مسئله علم تنجیم، نه نجوم، علم تنجیم به اوج رسیده بود، یعنی تمام کارهای خودشون را، آینده خودشون را از روی ستارگان تشخیص میدادن، از روی حرکات کواکب به دست میوردن که فردا چه میشود، پس فردا چه میشود، کذا و کذا. حالا یا مؤثر میدونستن یا نشانه و دلیل میدونستن، اینش مسئله نیست. حضرت ابراهیم طبق مرسوم، حالا میخواد آخه میگه من مریضم، لذا مفسرین سقیم را سأسقم، یعنی من در آینده مریض خواهم شد، یعنی یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، این شکلی. فقال انی سقیم، مفسرین گفتن سأسقم، مریض خواهم شد. پس اینکه الان مریضم یعنی الان مقدمات مرض را در خودم احساس میکنم و من نمیتونم در آینده بیام بیرون، الان بیام با شما بیرون، چون ناتوان و ضعیف و سوس خواهم شد. پس نظر کردنش در نجوم این برای این بود که اگر ادعا کند من مریضم و مرضم سخت می شود، اونا بپذیرن. گرچه حضرت ابراهیم اصل نظر فی النجوم امر مطلوبون، نگاه کردن در آیات آسمانی و شناخت حرکات و کواکب آسمانی، این امر مطلوب شرعا. حضرت ابراهیم اصل نظر فی النجوم را برای اون جهت کرد، اما وانمود کردنش که من به سبک شما اینش مماشات و همپایی با قومش بود، نه اصل نظر. وانمود کردنش برای این بود که اینا را قانع کنه و اینها ازش بپذیرن، مخصوصا که خانواده حضرت ابراهیم هم یه خانواده بودن که در این چیزا مهارت داشتن، لذا ادعای چنین چیزی برای اونها پذیرفته بود. پس ابراهیم خواست از این پیش آمد فرصت غنیمت بشمارد تا کار خودش انجام بده. پس این علت نظر کردن فی النجومه. ببینید چی شد؟ اصل نظر فی النجوم امر مطلوب بود، هیچ اشکال نداره، و اما وانمود کردنش به عنوان مماشات و همپایی با قومش بوده و اونها پذیرفته. خب حالا انی سقیم یعنی چه؟ این انی سقیم باز یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. ظاهرش همین است که من جسمانیاً مریضم و مقدماتشو در خودم حس کردم و احتمال میدم اگه بخوام بیام بیرون بدتر بشم از این حرفا، اما واقعش این نیست. سقیم که گفت یعنی سقم روحی، مرض روحی، یعنی من مستقیم نیستم، من فکرم مستقیم کار نمی کنه، من ناتوان هستم. خودش نه. پس مقصود از سقیم سقم فکری، مرض فکری، انحراف در اندیشه، این مقصوده. برخلاف فطرت اندیشیدن، این مقصوده. یعنی بر جاده مستقیم این روان من کار نکرده. اما در عین حال مقصود قومشه نه خودشه، یعنی انتم سقما، شما مریضید. عیناً مثل و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، این پیغمبر داره میگه، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من، ببینید شما، چرا من عبادت نکنم اون کسی را که مرا آفریده است؟ چون مردم اینو میدونن که آفریدگار خداست، اما در عبادت شریک برش قائل بودن، نه در آفرینش. یعنی نگید مصادره مطلوبه. این آفریدگار را خدا میدونستن اما در عبادت و ستایش شریک میکردن. پیغمبر به اونا میگه آخر این چه کاریه؟ چرا من ستایش نکنم اون کسی را که مرا آفریده است؟ یعنی جز آفریدگار که شما هم قائلین که آفریدگار یکی بیشتر نیست، خب او را عبادت کنید، اما به صورت خودش آورده. و ما لیه، مرا چه می شود؟ پس اینجا وقتی که از خودش صحبت میکنه یعنی دیگران، یعنی و ما لکم و مالی لا اعبد، یعنی و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، ولذا بعدش گفت و الیه ترجعون، یعنی فورا کلام برگشت به اصل خودش، یعنی از متکلم برگشت به خطاب. پس این یه نوع کنایه است، یک نوع تعریض اسمشه به ضاد، یک نوع تعریض و کنایه است که اینجا حضرت ابراهیم در اینجا اعمال کرده، یعنی شما درست فکر نمی کنید، شما مریض القلب هستید، شما اندیشتون درست کار نمی کنه، برخلاف فطرت انحراف در مزاج شما هست، مزاج روحتون نه مزاج بدنتون. اینم گفتن مفسرین. اون وقت منتها روایت از حضرت باقر علیه السلام میفرماید والله ما کان سقیما، به کلی حضرت از ابراهیم نفی سقم میکند، و ما کذب، دروغم نگفت. این عیناً آیه مثل همون و مالی لا اعبد الذی فطرنی، که در واقع ما دو تأویل در این آیه قائل شدیم. تأویل اول این است که سقم را از سقم جسمانی تأویل بردیم به سقم روحانی و روانی، و بعدم از تکلم از جانب خود تأویل بردیم به مخاطبین. دو تأویل در این آیه هست تا اینکه این آیه مستقیم شد. آخه میگم ابراهیم، حضرت ابراهیم مریض نبود اون وقت. بله. و اذا مرض تو فاوا یشفین، چه ربطی به اینجا داره؟ ما که نگفتیم ابراهیم مریض نمیشه. اون موقعی که این مطلب را گفت مریض نبود به هیچ نحوی، نه مریض جسمانی نه مریض روحانی. خب باز مورد دیگر این آیه شریفه است در سوره بقره آیه 260، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده چگونه مرد زندگی میکنی. خب این حرف شایسته حضرت ابراهیم است؟ یعنی شک داری؟ قال اولم تؤمن، شک داری؟ خود این گفت و شنود سوال انگیز است. قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، خداوندا به من نشون بده چگونه مرد زنده می کنی. قال، خدا به او فرمود اولم تؤمن، یعنی ایمان نداری به این مسئله؟ قال بلا، ایمان داره، ولیکن لیطمئن قلبی. خب ایمان دارم اما میخوام آرامش خاطر برام پیدا بشه. خب میگه ابراهیم آرامش خاطر نداشت. اینا همش سوال انگیزه. اما علمای بزرگ شکر الله مساعیهم چنون دقتی در این آیه کردن که هر اشکالی را از این آیه برطرف کردن. چون میگویند حضرت ابراهیم غرضش از این پیشنهاد که قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، میخواست علم الیقینش به عین الیقین مبدل شود، یعنی علم به شما عرض شود به این که برهانی مبدل شود به علم شهود. ببینید یه وقت ما مطلب را با برهان ثابت میکنیم، این اطمینان آورم هست، قطعی است، جای شک نیست. اما هرچه باشد با علم شهودی یکیه، برهان به طور قطع بدون تزلزل ثابت میکنه، اما هرچه باشد استدلالیون چوبین بود. کسی که با استدلال مطلب را ثابت میکنه یعنی چشم ندارد، کور است، با عصا راه را پیدا میکند. اما اون کسی که علم شهود دارد چشم باز. همون کور نابینا که با عصا راه را پیدا میکند، پیدا کرده، مستقیم هم در راه حرکت میکنه. اما با اون کسی که چشم باز حرکت میکنه یکیست. حضرت ابراهیم میخواست از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین برسه، معاینه یعنی شهود، علم شهود پیدا کنه. اون وقت این اولم تؤمن معنیش این نیست مگر ایمان نداری، این بد معنا میکنه هر که اینجا معنا کرده، نه، این اولم تؤمن معنیش این است، این استفهام تقریریه، یعنی مگر این گونه نیست که تو ایمان داری، نه اینکه مگر ایمان نداری. خیلی فرق میکنه با این دوتا. ببینید مگر نه این است که تو ایمان داری، مثل عیناً آیه الستو بربکم. الستو بربکم معنیش چیه؟ معنیش نیست مگر من خدای شما نیستم، سوال از نفی نکرده. همزه استفهام وقتی که بر سر جمله نافیه درآید افاده اثبات می کند، نه سؤال از نفیه. همزه استفهام تقریریه، افاده اثبات می کند، سؤال از نفی نیست. الستو بربکم، ببینید یعنی آیا غیر از این است که من خدای شما هستم؟ لذا اونا گفتن بلا. مگر نه این است که من خدای شما هستم؟ ببینید آیه اینه معناش. اینجا اینجاست، مگر نه این است که تو ایمان آورده ای؟ لذا هم اونجا هم اینجا جواب بلا آمده. قال بلا. این ولیکن لیطمئن قلبی یعنی علم شهود، یعنی میخوام اون علمی که با چشم بسته و به وسیله عصا راه را پیدا میکند هرچه باشد اون قطعیتی را که علم شهود دارد ندارد. یعنی حضرت حضرت ابراهیم میخواد ببینه چجوری زنده میکنه مرده رو. اینو میخواد ببینه. مثل که شما یک صنعتگر ماهری در خیلی یک امر مهمی خیلی چیز داره توجه میکنی، اون وقت شما میگی این اینو تا ارائه بده من ببینم. این نه معنیش که شک داری در کار او، شک نیست. میخوای اینی را که شما شنیده ای که این آقا این کار صنعت عجیب را انجام میدهد از نزدیک ببینی. شادم خواسته باشم خدا نقل نکرده، گوش به من بدید. اثباتش نه نفی معهدا نمی کنه. همین به همینا به همینا میشه مسئله حضرت ابراهیم به شما ارشاد به این که به این مرتبه که رسید به وسیله همین چیزا رسید دیگه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، کلمات یعنی همینا دیگه، یعنی مواقف، کلمات در اون آیه یعنی مواقف. ابراهیم رو در مواقف متعددی آزمودیم تا به این مرحله رسید. معلوم این یکی از اون مواقفه. خب پس این آیه شریفه هیچ جاش دیگه جای سوال نمون، اینجوری که عرض شد و علما رحمت الله علیهم توضیح دادن. قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، یعنی این مطلبی را که من قطع دارم میخوام از با چشم ببینم. خدا گفت اولم تؤمن، مگر نه این است که تو ایمان آورده ای؟ بله. پس این سوال برای چیه؟ برای این است که اون علم الیقینم مبدل به عین الیقین شود و علم برهانی مبدل شود به علم وجدانی. کی؟ افراد عادی؟ عین الیقین کی داره؟ خب یعنی مدعی هن همچین مطلبی را. هرگز علم برهانی به مرتبه علم وجدانی نمیرسه هرچه باشد. عرض کردم کوری که با عصا راه را مستقیم حرکت میکنه، اما اون آرامشی را که شخصی چشم باز حرکت میکنه نداره دیگه. هرچی هم بگه من 100% این وجدانیست مسئله. خب مورد دیگری که باز مربوط به حضرت ابراهیم میشود مسئله درخواست آمرزش برای پدرشه. ابراهیم فرزند تارخ، در سن کودکی پدر را از دست داد. عمویش آزر که برادر تارخ است زن برادر خود را به ازدواج درآورد. پس ابراهیم در دامن آزر بزرگ شد ولذا ربیب او شمرده می شد و ابراهیم به همین مناسبت به آزر که شوهر مادر و عمویش بود می گفت پدر. ابراهیم مکرر پدر خونده خود را به توحید و عبادت آفریدگار دعوت کرد. این پدرخونده گاهی نرمش نشون میداد، گاهی سختی نشون میداد. ابراهیم برای اینکه او را به نرمش وادارد به او گفت سلام علیک، سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. سوره مریم آیه 47. سلام عليك یعنی سلامت باد تو را. تو استغفار میکنم و خداوند به من عنایت داره. ان رب انه كان بي حفيا یعنی عنایت، یعنی من پیش خدا قرب دارم، برای تو طلب آمرزش میکنم. و این طلب آمرزش که اینجا وعده بود تحقق خارجی هم بخشید. واغفر لأبی در سوره شعرا آیه 86، انه کان من الضالین. ای را هم بالفعل از خدا خواست که خداوند او را ببخشد. حالا این بعد از مردنش بوده، قبل از مردنش بوده روشن نیست، ونده حدس میزنم قبل از مردن بوده. از آیه سوم که میخونیم اینجور به دست میاد: به شما عرض شود به این که این یه مطلبی است که حضرت ابراهیم به پدرخونده خودش وعده داد که برای او طلب آمرزش کند و بالفعل طلب آمرزش هم کرد. اما خداوند در اونجایی که مشرکین عرب بعد از آنی که اسلام آوردن از پیغمبر خواهش کردند که اجازه بده برای پدرانمون استغفار کنیم، خدا اجازه نداد. گفت کسی حق ندارد برای پدر مشرک خودش طلب استغفار کند. اینها استدلال به فعل ابراهیم کردند، در صورتی که ما باید متابعت از ابراهیم بکنیم. دین اسلام یعنی متابعت از ابراهیم. خدا می فرماید متابعت از ابراهیم همه جا باید جز اینجا نشاید. حالا آیشه می خونم: قد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. یعنی شما باید ابراهیم رو اسوه قرار بدید، پیشوا قرار بدید، حرکت شما به طور منسجم در پیروی از ابراهیم باشد. مسلمان داره خطاب میکنه: قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. سوره ممتحنه آیه 4: والذين معه اذ قالوا لقومهم. انا، خب حالا چطوری ما باید از ابراهیم پیروی کنیم؟ میگه اینا استقامت ورزیدن، در مقابل شرک و مشرکین ایستادن، ذره نرمش در مقابل مشرکین نشون ندادن. کی؟ ابراهیم و من معه. اذ قالوا لقومهم انا براء، ما بری هستیم، منکم و من ما تعبدون من دون الله، کفرنا بكم و بدا بیننا العداوة والبغضاء ابدا. حتى تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه ایمان بیارید. ایمان بیارید ما با شما برادریم، ایمان نیارید ما با شما دشمنیم. یعنی اینطور صریح ایستادن در مقابل کفار، کی؟ ابراهیم و قومش. پس میگه شما مسلمان ها باید ابراهیم رو اسوه قرار بدید و شما هم با کمال شهامت و شجاعت در مقابل کفر و الحاد بیستید. خیلی خب، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم الا، مگر یک جا که شما حق ندارید از ابراهیم پیروی کنید. کجاست اونجا؟ الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک، مگر اونجایی که حضرت ابراهیم به پدرش گفت لاستغفرن لک، شما این حق ندارید. خب بعد خداوند، این در سوره ممتحنه است، بعد خداوند دلیلش هم میاره، میگه آخه ابراهیم خودش برگشت از این حرفش. ابراهیم این وعده را داد، بالفعل این کار را هم کرد، اما بعد برگشت، حرفش پس گرفت. در سوره توبه آیه 114، و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایاه و فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. از اینجا گفتیم استفاده میکنیم که اون دعا در موقع زنده بودنش بوده، یعنی وقتی دید این مرد مصر است بر کفر و الحاد، تبرئه جز، گفت نه اصلا این به من مربوط نیست. تبرئ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. پس این مسئله استغفار برای پدر این سرگذشتشه، اول برای ایجاد نرمش در پدر یه همچین وعده در پدر خونده یک چنین وعده ای را داد، بعد هم از این حرف برگشت. ولذا نباید کسی برای پدر مشرک خودش استغفار کند. آخه این فلما تبینه، این ظاهرش اینه که زنده است. خیلی خب، حالا نه این مسئله مهم نیست، بعد از مردن باشه. مسئله مهم رو ما باید بحث کنیم، این جزئیات خیلی ارزشی نداره. خب مسئله دیگری که مطرح است، مسئله شفاعت درباره قوم لوط است. البته من عنوان بحث را شفاعت گذاشتم، ولی عنوان بحث مجادله است. یعنی حضرت ابراهیم با خدا به مجادله پرداخت، یعنی بگو مگو بین حضرت ابراهیم و خدا درباره قوم لوط شد. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، فرشتگان آمده بودند که به ابراهیم، چون تا اون وقت فرزند نداشت، با اینکه خودش عجوز بود و زوجهش هم عجوز بود، فرشتگان آمده بودند تا بشارت بدن. قالوا سلاما، قال سلامون. خود این سلامن و سلامون نکته است، چون سلامن جمله فعلی است، یعنی نسلم علیک سلامن، مفعول مطلقه و فعلش محذوف است، میشه جمله فعلیه، یعنی نسلم سلامن. اما حضرت ابراهیم، قال سلامون، یعنی سلامون علیکم، جمله اسمیه میشه. جمله فعلیه ثبات و دوام ندارد، کاریست انجام میشه و گذرام میشه. اما جمله اسمیه ثبات دارد، ولذا جمله ای را که حضرت ابراهیم گفت آکد بر مسئله است. قالوا سلاما قال سلامون. فما لبث، یعنی اندکی بیش نگذشت، انجا به عجل، عجل گوساله، حنیز یعنی کباب شده. یه گوساله رو آتش کباب کرده بود ارد مقابل این فرشتگان. فرشتگان که غذا نمیخورن. فلما را ایدیهم لا تصل الی، یعنی دست دراز نمیکنن برای خوردن، نکرهم. تو قرآن کریم سوره هود آیه 69 بله خیلی خوب. فلما را ایدیهم لا تصل الی نکرهم، نکرهم یعنی اینها به عنوان شناخت اینها را تلقی نکرد، اینها را فرض کرد افرادی هستند دشمن. چون در عرب تا الان شاید در قبائلم رسمه اگر تازه واردی وارد شد غرض سوء اگر داشته باشه قضا اگر جوشی نمیخوره، اما اگر نه حسن نظر داره تا قضا گذاشتی میخوره. این علامت خوشایند بودن. پس به دلیل خوشایند بودن قضا رو میخوره، ناخوشایند قضا نمیخوره. اینا که قضا نخوردن حضرت ابراهیم حس کرد که اینها قرض سوء دارن. و او جس منهم خیفتن، یعنی حراس برش داشت که اینا بودن چیکار بکنن؟ اینا کیا هستن؟ قالوا لا تخف، اونا حس کردن که ابراهیم حراس برش داشت، گفتن نه ترس ما فرشته هستیم. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ما اومدیم که قوم لوط را دگرگون کنیم. و امرأته قائمت فضحکت، ساره ایستاده بود تماشا میکرد این منظر را، خندش گرفت. حالا معانی دیگه کردن کار نداریم. فبشرناها به اسحاق، بشارت دادیم، یعنی به وسیله این فرشتگان به ساره بشارت دادیم که تو فرزندی خواهی آورد به نام اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، یعنی اسحاقم بچه دار میشه، اسم بچه اسحاق یعقوبه. قالت یا ویلتا، وای بر من، مگر من ممکنه بزایم؟ اعلد و انا عجوز و هادا بعلی شیخا ان هادا لشیعون عجیب. قالو لا تعجبین من امر الله، چیزی که خدا بخواد این دیگه جای تعجب ندارد. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. خب پس ابراهیم این فهمید اینا به فرشته هستن، دلش آرامش پیدا کرد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، روع همون حراسه، موقعی که از ابراهیم حراس و بیم برطرف شد، و جاءته البشرى یجادلنا، حالا که ترسش رفت همه کارا بشارت هم دریافت کرد، حالا مشغول مجادله با ما میشه. یجادلنا فی قوم لوط، سوال اینجاست که حضرت ابراهیم آیا شایسته اش بود که در باره دستور خدا مجادله و گفتگو بکنه، بگو مگو کنه؟ یعنی میگفت صبر کنید، از بفرشته ها میگفت حالا عجله نکنید، چه بکنید؟ اینها ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، نه همون ملائکه هم اونجا هم گفت فبشرناها. ببینید کار ملائکه را خداوند کار خودش میگیره، چون اینو از جانب خدا میگفتن فرق نمیکنه. یا ابراهیم اعرض عن هذا ولکن، توسط نکن، شفاعت نکن، حرف نزن، بیش از این گفتگو مکن. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، عذاب حتمی است، دیگه مسئله قابل بازگشت ندارد. مسئله این است که این همه سؤالی که در این آیات هست این است که ابراهیم چگونه به خودش اجازه داد که در کاری را که خداوند دستورش را صادر کرده بخواد مهلت به طلبه. خب اینجا به شما ارشاد به این که یک کلمه من عرض می کنم که تفسیرش انشالله فردا، و این است که این یجادلونا اعتراض نبوده است بلکه استرحام بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.